بر بال سخن، یک سخنرانی است از جناب آقای حسینی قومی که تقدیمتون خواهیم کرد ساعت 13:01 بعد از ظهر. 13:30 روایت کتاب و آشنایی با یک کتاب دیگه، بعد از اون هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم، بعدش هم آماده میشیم برای صحبت های رهبری و رأس ساعت 2 بعد از ظهر خبر خواهد بود و ادامه برنامه ها. این مجموعه برنامه هاییست که تا ساعت 14:02 بعد از ظهر به تهیه کنندگی جناب آقای محمد حسین آزما و صدا برداری آقای روح الله مثنوی و هماهنگی آقای اکبر شاهواروقی تقدیمتون خواهد شد. من حمید سوری هم افتخار دارم که در فواصل بین برنامه ها با شما دوستان عزیز همراه باشم و با هم گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم تا ساعت 2 بعد از ظهر. الان دقیقا ساعت 6 بامداد هست. طلوع آفتاب رو من عرض بکنم، طلوع آفتاب 6:48 است، یعنی الان 47 تا طلوع آفتاب و فرصت ادای فریضه صبح باقی است. دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنوند، برکرانی نور رو 30 بشنوید، صحبت‌های آیت الله جوادی آملی و تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 217 بفرمایید. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. آخرین قسمتی که مربوط به بحث اعمال است این است که اعمال انسان با حوادث جهان ارتباط مستقیم دارد، همونطوری که حوادث عالم در اعمال انسان بی اثر نیست. گاهی ممکن است گفته شود به این که این آیاتی که مورد استدلال قرار گرفت که ایمان و تقوای مردم باعث ریزش برکات است، این استدلال تام نیست، زیرا کسانی که اهل ایمان و تقوا نیستن هم از این برکات برخوردارن. بنابراین این که گفته شد لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، این معاذ الله تام نیست، برای اینکه گروهی از کفار هم متنعمن. جواب این شبهان است که برکت غیر از مال است. اون مالی که در مسیر سعادت قرار بگیرد برکت است، نه هر مال. گاهی خود مال یک دام است برای مالدار، گاهی قدرت یک دام است برای مقتدر، لذا خدای سبحان در این حال که فرمود نیل به برکت متوقف بر ایمان است، در این حال فرمود مبادا کافران که از نعمتهای الهی برخوردارند خود را مورد عنایت ما بدانند، بلکه این مکروه استدراج است و نه نعمت، این نقمت است به صورت نعمت. چه این که اگر اولیای الهی آزمون می شوند و امتحان پس می دن، نعمت است در زیر پوشش نقمت. در آیات فراوانی مسئله هشدار داد که مبادا کافران اموال الهی را نعمت بپندارند، بلکه مکر و نقمت است و اونها غافلند. آیه 178 سوره آل عمران است که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اثما ولهم عذاب مهین. کافران فکر نکنن اگر ما املا و امهالی درباره اینها روا داشتیم، به اینها مهلت دادیم، برای اینها خیر است. ما اینها را مهلت میدیم تا گناهان اینها افزوده شود، تا اونها را به اشد انها العقاب عذاب کنیم. چون که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 196 و 197 این چنین فرمود لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. گاهی به کافران خطاب میکند که شما این امهال را به عنوان ادامه نعمت نپندارید. گاهی به مؤمنین میفرماید به این که مبادا تحول و پیشروی که بعضی از کفار در روی زمین دارن شما را مغرور کند، زیرا این یک برخورداری چند روز است که عذاب دائم را در بر دارد. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، برای اینکه این متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. چه اینکه در سوره مبارکه توبه هم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آیه 55 سوره توبه این چنین آمد است که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، که این مضمون در همین سوره توبه تکرارم شد، دو جا نازل شده است، دوبار نازل شده است. فرمود اموال و اولاد کافران شما را به شگفتی وادار نکند، زیرا اینها وسیله عذاب اینها هستند نه وسیله رفاه اینها. چه اینکه در آیات دیگر اصل این مضمون را تبیین کرده است که ما اینها را استدراج میکنیم، یعنی درجه درجه اینها را میگیریم، ولی اینها غفلت دارند، نمیدانند که این نحو امحال استدراج در عذاب است. نظیر آیه 182 و 183 سوره اعراف فرمود والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ما درجه درجه اینها رو میگیریم، به اینها مهلت میدهیم، ولی اینها نمیفهمن که دارن عذاب میشون. و املی لهم، من به اینها مهلت میدهم، ان کیدی متینون، اون مکر و نقشه من محکم است، اون دامی که من میبافم مستحکم است، گسستنی نیست. همونطوری که اون تنابی که من بافتم لنفسام لها، اون دامی هم که برای کافران بافتم او هم متین است. چه درباره حبل الله فرمود به این که این هر ناگسستنی است، اگر کسی مؤمن شد فقد استمسک بالعروة الوثقی که لنفسام لها. چه درباره کافران فرمود این دامی که من با دستم برای کافران بافتم و گسترم، وقتی اونها به این دام افتادن تنابهای این دام متین است، محکم است، گسستنی نیست. و املی لها ان کیدی متین. برابر این شبهه اول که مربوط به این مطلب است، این با این وضع درف میشه. مسئله بعدی و مطلب بعدی آن است که نقض حرفهای گذشته نیست نظیر این اشکال، یک اشکال زیر بنایی است و این است که هر کسی رو نظام علی و معلولی کار کرد از جهان طبیعت بهره برد میشود، چه مؤمن چه کافر. علوم که کاری به ایمان و کفر ندارد، هر کس از این علوم تجربی برخوردار بود بهره طبیعی نصیبش می شود، چه مؤمن چه کافر. عالم هم رو نظام علی و معلولی اداره می شود، این چه کار دارد به حسن و خوب اعمال مردم. این اشکال تنها راجع به بیان ارتباط اعمال با حوادث عالم نیست که یاد شده است، بلکه همه ارتباطاتی که و هر گونه ارتباطی که بین انسان و طبیعت از راه های غیر عادی طرح می شود، این اشکال با او مخالفت می کند، خواه در حد اعمال حسنه که محل بحث بود، خواه به صورت دعا و صدقه و صله رحم، و خواه به صورت معجزات انبیا. هر کاری که از راه غیر عادی بشر بخواهد با عوامل طبیعی ارتباط برقرار کند، این اشکال جلو او را میگیرد. لذا همین اشکال با بیان دیگر در مسئله معجزات انبیا مطرح است، درباره تأثیر صدقه و سر رحم و دعا مطرح است، و در این محل بحث ما هم که اعمال اگر خیر بود باعث ریزش برکات هستن مطرح است. بنابراین یه اشکال مبنایی خواهد بود. اون چه که می تواند مبنای صحیح باشد و این اشکال زیر بنای و مبنای را حل کند، آن است که نظام علی و معلولی به همون دلیل که حق است، به همون دلیل زمام حوادث را به علت غیبی می سپارد. ممکن است کسی که به علوم تجربی و طبیعی آگاه است این اشکال را طرح کند که عالم با علیت و معلولیت اداره می شود، چه کاری به دعا و صدقه و اعمال حسنه دارد؟ جوابش آن است که نظام علی و معلولی به همون دلیل که حق است، به همون دلیل عالم طبیعت را باید به ماوراء طبیعت ارجاع بدهد. بیان ذلک این است که هرگز موجودی که هستی او عین ذات او نیست، نه به خود متکی است نه به مانند خود تکیه می کند، و قهرن باید به چیزی تکیه کند که هستی محض است. همین نظام علی و معلولی که زمینه اشکال مستشکل بود، همین قانون علیت ما را به خدای راهنمایی بکند که مبدأ کل است و هستی او عین ذات اوست، و ارتباطات اشیا را به خدا اثبات میکند. و این بحث های یاد شده نظام علی و معلولی را ابطال نمیکند، بلکه میگوید چون بین ما و علت نخست ارتباط غیبی برقرار است، ما اگر از راه حسن نیت و حسن فاعلی و حسن فعلی به اون خدا نزدیک شدیم، مشمول مهر اویم و از او فیضی دریافت میکنیم. اونگاه همون خدایی که به یدهی ملکوت و کل شی چه علل و اسباب طبیعی را او اداره می کند، همون خدا با حفظ همه مظاهر علیت به ما خیر می رساند. اینطور نیست که بدون باران به درخت های ما میوه بدهد، باران می بارد، منتها بارش باران به دست او. فمود و علو استقام علی طریقت لاسقیناه ما ان قدقا. اگر کسی انسان صالحی بود به اون مبدعی که زمام باران به دست اوست رابطه برقرار میکند، اونگاه اون خدای سبحان که ابرها را هدایت میکند و این بادهای تلقیحی که گیاهان را بارور میکند اونها را هم هدایت میکند. این باد این ابرها را کی باردار بکند و تا کجا ببرد و دستور بارش بدهد این را خدا هدایت میکند. فبود نسوق الماء الی الارض الجرز، ما دستور میدهیم به این بادها که ابرهای باردار را به اون سرزمین خوش و تشنه برساند. اونجا که رسیدن به این ابرها دستور میدهیم که بارهای خود را وضع کنند. اونگاه هست که وعد و قطره های باران از لابلای این ابر مشبک ریزش می کند، نه به صورت آبشاری یا نهری که مزرع و مرتع را از بین ببرد. فیخرج الودق من خلاله، فمود وقتی ما این ابرها را به اون جاهایی که باید توقف کنند و ببارن رسوندیم، این را به صورت غربال در میاریم که همه بارها را از چشمه ها و روزنه های غربالی خود قطر قطره بریزن، نه به صورت آبشار و نهر بریزن رو سر مردم که همه مزارع و مراتع را از بین ببرد. فتر الودقه یعنی قطره، یخ رجوم یعنی خلالهی. خب همون نظام علی و معلولی میگوید که کل این موجودات به ید کسی هستن که به ید الملک، همون نظام میگوید به این که مدبر همه حوادث اوست. اونگاه خودش که کل حوادث را دارد اداره میکند میفرماد به این که اگر شما انسانهای وارسته بودید، بارونها به موقع به مزرع و مرتعتون ریزش میکند و علو استقام علی طریقته لاسقیناه ما ان قدقا. و اگر چنون که در مسیر مستقیم نبودید این فیض و رحمت از شما گرفته می شود. فتحصل که اون چه منات اشکال بود همون در حقیقت مبنای جواب است، یعنی بیان ارتباط اعمال با حوادث، بیان ارتباط دعا و صدقه و صله رحم با حوادث، بیان ارتباط معجزه با حوادث، هیچ کدام با نظام علی مخالف نیست در این سه باب و سه مسئله، بلکه خدایی که علت علل است و مسبب الاسباب است اگر انسان‌ها را شایسته دید به او توفیق می‌دهد. توفیق یعنی حوادث را وفق مراد او قرار می‌دهد، کارهای او را وفق هدفش قرار می‌دهد، این می‌شود توفیق. و اگر انسان وارسته نبود بین او و بین اسباب توفیقی او ارتباطی نیست، حالا یا هدف ندارد یا بی وسیله به دنبال هدف می‌گردد. مسئله سوم آن است که بالاخره سرانجام پیروزی مال کیست. ما که هر دو طرف را می‌بینیم، کلکل ایام نداولوها بین الناس، گاهی آل فرعون غالبا گاهی آل هارون و موسی، گاهی آل ابراهیم غالبا گاهی آل نمرود، گاهی نوح غالب است گاهی اون بت پرستان ود و یعوق و یعوس و نصر. بالاخره این عالم سرانجام به کام کیست؟ این تلکل ایام و نداولوها بین الناس همواره است، یا بالاخره این عالم یه نظمی دارد به جایی میرسد؟ تمام این چنین نیست، عالم یک نظمی دارد به جایی میرسد، بل عاقبت للتقوی. شما اگر بخواهید بحث عقلی بکنید باید کل عالم را حساب بکنید، نه فقط یک مقطع خاص را بنگرید رو همون مقطع خاص نظر بدید. اگر خواستید جهان بینی داشته باشید با جهان را ببینید. اگر کسی در مسائل جهان بینی فقط محدوده حیات خود را میبیند، این در جهان بینی همون مقدار ناقص است که یک انسان مغرور متمکن مالدار از همون قدرت مالیش سوء استفاده میکند و غافل است. طبق بیان است امیر سلام الله علیه، مثل اون صائمه و رمه‌ای که در بیابون ها میچرن، یحسب یومها دهرها، این صائمه این رمه یک روز را روزگار میداند، این نمیداند که پایان این روز سربریدن است. روزگاری او را در این مرتبه نمیگذارم، یه روز نوبت اوست. حضرت فرمود ایهل غافل و غیر مغفول عن، ای کسی که غافلی و از تو غفلت نمیشود. مبادا مثل اون صائمه و رمه بیابانچری باشی که یحسب یومها دهرها، یک روز را روزگار میپندارد، چند روز را دهر میانگارد، خیال میکند همیشه این مرتبه است و سبز است و میچرد. اگر کسی در جهان بینی همین محدوده تاریخ خود را معیار قرار بدهد، او در جهان بینی همون گیری را دارد که یک انسان مالدار در غفلت به همون گیر مبتلا است. وگرنه جهان به قدری وسیع است که هم تمام گذشته را زیر بر دارد و هم تمام آینده را تا ابد. اونگاه خدای سبحان روی این دید کلی فرمود بل عاقبتو للتقوا. بعد چندین مسهل ذکر میکند، چه در سوره مبارکه ابراهیم چه در سوره مبارکه رعد مسهل ذکر میکند. اصل کلی را در سوره یوسف آیه 21 این چنین میفرماید، در پایان آیه 21 بود که والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خدا این کارها را که میگرداند در کار خود پیروز است، و اگر عده اعدای الهیان و اعدای دین الهیان چند سباهی جلوی دین را گرفتن، باید بدانن سرانجام در همه شئون خدا پیروز است. منتها یه وقت خدا دارد اینا رو میگیرد و محاصره میکند، اینا نمیدانن. این اصل کلی والله غالب علی امره نشون میدهد که در هیچ امر نظام الهی شکست نمیخورد، منتها گاهی طرف فریب میخورد و این را پیروزی میداند. خدا فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا خیال نکنن جلو افتادن، ما اینا رو داریم هی میکنیم و نسوق المجرمین الی نار جهنم بردا، اینا خیال نکنن جلو افتادن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا دنبالن، ما اینا رو دنبال کردیم، ما باید خیال کنن جلو افتادن. انهم لا یعجزون، اینا که معجز نیستن که ما را عاجز کنن، ما اینا را داریم هی میکنیم، نه اینا جلو زدن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، چرا؟ انهم لا یعجزون، اینا که معجز نیستن که ما را عاجز کنن که ما نتوانیم به اینا برسیم، ما اینا را هی کردیم داریم به طرف عذاب میبریم. در سوره مبارکه رعد و سوره ابراهیم با یه تفاوتی این مسئله رو به صورت مثل بازگو کرد. در سوره رعد آیه 17 هم همون آیه معروف است که اصل نزول فیض را به صورت یک مثل تبیین می کند، انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، فرمود خدای سبحان از آسمان رحمتش آب و فیض هستی را نازل کرد. هر دره‌ای و بیابانی به اندازه خود از این سیل استفاده کرد. فحتمل سیلو زبدن را بیا. این سیل خروشان یک کفی هم که بالا میاد به همراه دارد. زبد است ولی رابی است. ربه یعنی برگسته. اون بالایی رو میگن رابی. انتکون امتون هی اربامر امه، یعنی یه امتی رابیه بشود نسبت به امتی دیگر. ربا و ربه هم همین برگستگی است. همو چون کف است تو توهی مغز است بالا میاد. ولی ما کف نفرستادیم، ما آب فرستادیم. این آب وقتی تو عالم حرکت به صورت سیل در آمد، لازمه سیل یک کفی هم هست. ما کف نفرستادیم، ما چیز بی مغز نفرستادیم، ما آب فرستادیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدن را بیا. اما انا انزلنا الزبد نیست. لازمه زیست و حرکت در عالم طبیعت اینه که یک کفی هم پیدا می شود. فاحتمل السیل زبدن را بیا. این یک مثال آب. یک مثال آتشی هم می زند. فباد به من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلو. این زرگرها که بخواهند طلا را آب کنند تا به صورتهای گوناگون زیور بسازند، روی این طلای گداخته شده در حال جوشش کفی هم پیدا می شود. مسئله بعدی آن است که اون چی که در بحث‌های اسبق بررسید که گاهی حسنات دیگران را به حساب انسان می نویسند و سیئات انسان را به نام دیگران منتقل می کنن، این گرچه به صورت نقل و انتقال و امثال ذالک بیان شده است، اما در حقیقت چون اون انسان ظالم و قاتل و مانند آن نه تنها دست به یک کار زد، بلکه بسیاری از تبایی‌ها در اثر کار او نشأت گرفت، پس آثار سیئات فراوان حتی سیئات مقتول هم در نامه عمل او ظهور می کند. نه این که سیئه مقتول منتقل بشود به دیوان عمل قاتل تا گفته بشود عمل عامل را رها نمی کند، عمل عرض است یا جوهر است، قابل نقل و انتقال است و امثال زاده، بلکه اصاره کار مقتول را اون قاتل در نامه عمل خود میبیند، چون در حقیقت محصول کار خود اوست. و هاکذا در جریان غیبت که اگر حسنات غیبت کننده به دیوان غیبت شده منتقل شد، چون اون مظلوم بود و حیثیت او ریخته شد باید ترمیم بشود. نحوه ترمیم حیثیت مغتاب آن است که آثار حسنات غیبت کننده را در نامه اعمال خود مشاهده می کند و مانند آن. وگرنه سخن از نقل و انتقال عرض یا سخن از نقل و انتقال جوهر و مانند آن نخواهد. مسئله بعدی آن است که این کریمی حبت که فرمود حبتت اعمال هم، گرچه حسنات سیئات را از بین می برند و برخی از سیئات حسنات را هم بی اثر می کنند، اونطور که شیخ الاستاد مرحوم شعرانی رضوان الله علیه فرمودند حبتی که در قرآن هست با حبت کلامی دوتاست، فی الجمله فرمایششون درست است، اما نه بالجمله، نه اینطور که هیچ پیوندی بین اینها نباشد، اینا مباین هم باشند، بلکه ارتباطی دارند. منتها همه حدودی که به عنوان حبت در کتاب‌های کلامی مصطلح است استفادهش از قرآن کریم مشکل است، و اما ریشه‌اش از قرآن کریم به کتاب‌های کلامی رفته است.
والحمد لله رب العالمین.
بسم الله.